بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره مبارک حاقه رو شروع میکنیم. سوره 69 قرآن کریم هست، جلسه 567. هرچند که چون سوره حاقه از صفحه 566 شروع میشه، ما بخش باقی مونده از صفحه 566 رو میخونیم، بعد انشاءالله همه آیات صفحه 567 رو به فضل الهی تلاوت خواهیم کرد و مورد تدبر قرار خواهیم داد. آیات 1 تا 34 سوره حاقه از سوره های نازل شده در مکه هست و محور این سوره هم قیامت هست و دفاع از حقانیت قیامت و در نتیجه دفاع از حقانیت قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و آله که آیات قرآن کریم رو بر مردمان اون عصر و زمان به ویژه مشرکان تلاوت می کرد. اشاره میشه به نمونه های تاریخی که در گذشته اقوامی قیامت رو انکار کردند. در واقع وقتی انبیا از قیامت سخن میگفتند، اون مردم و سرانشون انبیا رو انکار کردند. از طریق انکار انبیا طبیعتاً قیامت هم مورد انکار قرار گرفت. خدای متعال میفرماید که ما منکران انبیا الهی و منکران قیامت رو در گذشته در همین دنیا عذاب کردیم. بنابراین شما هم مواظب باشید که با این کار قیامت ممکنه عذاب سراغ شما هم بیاد. اما قطع نظر از دنیا، در آخرت انسانها دو گروه میشن. انسانهایی که کارنامه اعمالشون به دست راستشون داده میشه و اینها انسانهای الهی هستند، انسانهایی هستند که از کارنامه اعمال خودشون خوشحال میشن، از دیگران هم میخوان که بیان نامه اعمالشون رو ببینند و خب وارد بهشت خواهند شد. اما گروهی که جهنمی هستند و در دنیا قیامت رو انکار میکردن، انبیا رو انکار میکردن و روز قیامت که میشه کارنامه اعمالشون دستشون داده میشه، میبینن کارنامه مردودی است. اینها اونجا حسرت میخورن، اونجا پشیمان میشن، ولی خب پشیمانی فایده‌ای نداره. بخش پایانی این سوره و فصل سوم این سوره هم دفاع از قرآن کریم هست و دفاع از رسول الله صلی الله علیه و آله و هشدار پایانی به مشرکان و دعوت مجدد از اونها که به قرآن ایمان بیارند و راهبرد تسبیح رو خدای متعال به رسول الله پیشنهاد میده در برابر لجاجت مشرکین و تکذیب رسالت اون حضرت و قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاقه، ملحاقه و ما ادراک ملحاقه. شروع میکنیم تدبر در سوره مبارک حاقه را به نام خدای رحمان رحیم، که همین قرآن کریم هم تجلی رحمانیت او هست و اگر ما از این قرآن کریم بهرمند بشیم و متقی باشیم، از رحمت ویژه الهی که رحیمیت او هست هم انشاءالله برخوردار خواهیم شد. در این سایه‌ای که به عنوان مقدمه سوره تلقی میشه، کل پیام سوره نهفته هست. الحق از حق است. حق در برابر باطل به امر ثابت و پایدار گفته میشه، در حالی که باطل اساساً واقعیتی نداره، حقیقتی نداره، مثل کف روی آب میمونه. الحاقه اینجا کنایه از قیامت، یعنی اون رویداد و حقیقت قطعی و حتمی، آیا اون مد نظرتون هست؟ مل حاقه، چیست حاقه؟ این چیستی اینجا در بیان عظمت قیامته. و ما ادراک مل حاقه، و ای پیامبر تو چه میدانی که چیست آن حاقه؟ قیامت چیه؟ اصلا این تصورش برای شما انسانها مقدور نیست. خب خدای متعال با این تعابیر ما رو توجه به قیامت میده. قیامت اسامی زیادی داره. حاقه هست که اسم همین سوره هم هست و از همین آیات گرفته شده. واقعه هم بهش میگن که یه سوره واقعه داریم و در همین سوره هم باز اسم واقعه هم آمده. قارعه هم میگن که باز ما یه سوره قارعه داریم که در آینده انشالله میخونیم و در همین سوره هم تعبیر قارعه هم آمده. یوم الحسره هم هست که باز در این سوره هم ما در جلسه دوم بحث حسرت رو هم میخونیم که کافران در اون روز حسرت میخورند که چرا پیام انبیاء الهی رو گوش نکردند. خب پس یک حقیقتی وجود داره که بدون تردید واقع خواهد شد. بعضی هم این ماه و ما ادراکه رو ماه نافیه معنا کردن، یعنی گفتن که و نمیدانی تو که چیست آن رویداد قطعی و حتمی. به هر حال معنا یکیه، داره عظمت قیامت رو بیان میکنه برای ما. حالا از آیه چهارم ما وارد فصل اول این سوره میشیم که جنبه تاریخی داره. خدای متعال اشاره میکنه به سیر تاریخی مواجهه برخی از اقوام با قیامت و انبیایی که پیام قیامت رو برای مردم آورده بودن و هلاکت اونها. این فصل اول تا آیه دوازدهم ادامه داره و ما الان این فصل رو میخونیم. بعد که تمام شد وارد فصل دوم میشیم که میره سراغ خود قیامت و اینکه در قیامت چه اتفاقی میفته و دو دسته شدن مردم رو، یعنی اصحاب الیمین و اصحاب الشمال رو برای ما بیان میکنه. که فصل دوم هم بگم بد نیست، همینجا براتون از آیه 13 شروع میشه تا آیه 37 ادامه داره. از آیه 38 تا پایان سوره هم فصل سوم هست که به دفاع از قرآن کریم و رسول الله صلی الله علیه و آله اشاره داره و راهبرد تسبیح در برابر مکذبان از سوی خدای متعال ارائه شده. کذبت ثمود و عاد بالقارعه فاما ثمود فاهلكوا بالطاغیه و اما عاد فاهلكوا بریح صرصر عاتیه سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئه فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما تغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. قوم ثمود وعاد قیامت را تکذیب کردند. قارعه معنی لغویش میشه یعنی کوبنده، چون از علائم قیامت این هست که این دنیای مادی دچار فروپاشی میشه، زمین و آسمان و اینها همه دچار فروپاشی میشن که حالا در همین سوره هم میخونیم در فصل دوم ماجرای قیامت رو. میگه اینها قارعه را تکذیب کردن، کنایه از این که قیامت را تکذیب کردن که نه، این حرفا نیست، هرچه هست همین دنیاست. ما نقد رو به نسیه نمیدیم. برای ما هم این دنیا اصالت داره، ارزش‌های دنیوی هم اصالت داره. پیامبران خودشون رو تکذیب کردند. اینکه قارعه را تکذیب کردند به این معناست که یعنی پیامبرانشون رو تکذیب کردند. از طریق تکذیب پیامبران در واقع میخواستن که قیامت را تکذیب کنند. به عبارت دیگه، چرا قوم ثمود و عاد صالح و هود رو تکذیب کردند؟ چون هود و صالح از قیامت میگفتن برای مردم. همطور که رسول الله صلی الله علیه و آله رو چرا تکذیب کردن؟ چون حضرت از قیامت میگفت. اینها میخواستن قیامت رو نپذیرن، گفتن که شما دروغ میگید، نه این حرفا نیست. فاما ثمود، قوم ثمود سرانجامشون چی شد؟ فاهلکوا بالطاغیه، اینها هلاک شدن با آن صاعقه سرکش، یعنی طاغیه رو ما وصف اون عذابی بدانیم که بر اینها نازل شد، یا بار و بای سببیت بدانیم. یعنی قوم ثمود هلاک شدن به سبب طغیانگری که داشتن، اینکه قیامت رو قبول نکردن. خب کسی که قیامت رو قبول نمی‌کنه، این چه دلیلی داره که در دنیا طغیانگری نکنه، به دیگران ظلم نکنه، حق و ناس رو زیر پا نگذاره؟ مگر دوباره موجود با قدرتی بالا سر این باشه و اگه خواست تخلف بکنه این رو تنبیه بکنه. و اما عاد، و اما قوم عاد چه اتفاقی براشون افتاد؟ اونها هم فاهلکو، اونها هم هلاک شدن به ریحن سرسر عاطیه، با یک باد تند سرد ویرانگر. خب اونهایی که به طاغیه رو اشاره به خود نوع عذاب دونستن، به خاطر اینه که در آیه 6 هم به ریح سرسر ناطیه به اون نوع عذابشون اشاره داره. سخرها علیهم، یعنی خدای متعال مسلط ساخت این باد سرسر آتیه را، باد تند سرد ویرانگر را بر اونها، یعنی بر قوم عاد. 7 شب و 8 روز پیاپی، حسومن یعنی پیاپی، پشت سر هم یه طوفانی بر اینها وزیدن گرفت که 7 شب و 8 روز طول کشید و همه اینها را از بین برد. فتر القوم فیها سرعا، اگر تو ای پیامبر اونجا می بودی، می دیدی قوم عاد را که فیها در اون ایام سرعا شدن. سرعا شدن یعنی چی؟ یعنی همه نقشه بر زمین شدن. که انهم، گویا قوم عاد تنهای درخت خرمای تو خالی بودن که نقشه زمین شدن. خابیه یعنی تو خالی، اعجاز یعنی تنها، نخل هم که به درخت خرما گفته میشه. اینا خب طبق اونچه که در قرآن کریم آمده یک مردمان درشت هیکل قامت بلندی هم بودن. میخواد بگه که وقتی عذاب خدا میاد، شما حالا درشت هیکل باشید، بلند قامت باشید، قدرتمند باشید، اینا فایده نداره. چون که حالا بعدن تو سوره فجر هم میخونیم که اینا همه به لحاظ مادی و دنیوی خیلی پیشرفته بودن، اما خب چون قیامت رو تکذیب کردن، پیامبرشون رو تکذیب کردن، در برابر پیامبرانشون ایستادن، هم قوم ثمود هم قوم عاد هلاک شدند. فل ترالهم من باقیه، ای پیامبر آیا برای قوم عاد و ثمود شما امروز هیچ باقی مانده ای رو میبینید؟ مثلا کسی هست که الان به شما بگه من باقی مانده ای از قوم عاد یا ثمود هستم؟ غیر از قوم عاد و ثمود که قیامت رو تکذیب کردن، پیامبرانشون رو تکذیب کردن و هلاک شدن، در همین دنیا عذاب برشون آمد، اقوام دیگری هم بودن که همین مسئله برای اونها هم اتفاق افتاد، اونها هم مرتکب گناه شدن، مرتکب تکذیب قیامت شدن، در برابر پیامبران خودشون ایستادن و ما عذاب بر اونها نازل کردیم. از جمله و جا فرعون و من قبله و المعتفکاتو بالخاطئه، فرعون و کسانی که پیش از فرعون بودند و متفقات، یعنی مردم آبادی های واژگون شده، که این متفقات چون در سوره های دیگه در مورد قوم لوط به کار رفته، مفسرین اینجا هم به قوم لوط تطبیق دادن. فرعون و دیکتاتورهایی که قبل از فرعون بودن و اقوامی که با عذاب الهی واژگون شدن، اینها هم جاء بالخاطئه، مرتکب گناه شدن، مرتکب خطا شدن. یعنی خطا اینجا معنی گناه ها، نه اشتباه. اینها هم مرتکب گناه شدن. یعنی چی؟ در آیه بعد توضیح میده فعصوا رسول ربهم، گناهشون این بود که اینها از فرستاده پروردگارشان نافرمانی کردند. فرعون از حضرت موسی سلام الله علیه حرف شنمی نداشت، بلکه در برابر حضرت موسی و حضرت هارون علیه السلام ایستاد، با اونها جنگید، میخواست اونها رو به شهادت برسونه. قوم لوط در برابر لوط ایستادن. کسانی که قبل از فرعون بودن، اقوام دیگری مثل قوم نوح، اونها هم در برابر حضرت نوح ایستادن. بنابراین نتیجه چی شد؟ این من قبله رو خیلی ها به همه قوم حضرت نوح تطبیق دادن. فاخذهم اخذت الرابیه، خدای متعال همه اینها رو دچار عذاب شدید کرد. رابیه از همون ربا هست، یعنی فزاینده. اخذتن فاخذهم اخذتن، یعنی اینها رو مؤاخذه کرد، چه مؤاخذه شدیدی، عذابشون کرد، چه عذاب شدیدی. رابیه یعنی عذاب بسیار سخت رو به فزونی. خب از جمله قوم نوح بود که اونها رو با آب باران از آسمان و طغیان زمین و جوشش از زمین اینها رو خدا غرق کرد. لذا می فرماید که انا لما تغل ما وقتی که آب طغیان کرد، حملناکم فی الجاریه، شما انسانها رو در شما انسانهای بیگناه رو، یعنی شما، یعنی نوح و پیروان نوح رو در اون کشتی ما حفظ کردیم. حالا چرا میگه حملناکم؟ مفسرین فرمودن که یا اشاره به نوع انسانه، یا اینکه یعنی شما هم به خاطر اینکه ما نوح و پیروانش رو نجات دادیم، شما الان هستید، شما از اعقاب حضرت نوح هستید، از اعقاب همراهان حضرت نوح هستید، چرا درس نمیگیرید؟ چرا دوباره شما خودتون شدید مشرک؟ چرا آخه؟ چرا تأمل نمیکنید؟ چرا تفکر نمیکنید؟ خب این عذاب ها رو ما برای چی نازل کردیم؟ برای این اقوام مکذب انبیا و قیامت؟ لنجعلها لکم تذکره و تعیها اذنون واعیه. فکر نکنید ما اینجا میخواییم براتون داستان بگیم. نه، شأن قرآن بالاست. قرآن یک کتابیه که برای راهنمایی و هدایت بشر اومده. شأن قرآن این نیست که مردم رو با ذکر داستان سرگرم بکنه. ما این ماجراها رو برای شما گفتیم، لنجعلها لکم تذکره، برای اینکه قرار بدیم این ماجراها رو برای شما مایه ذکر، مایه پند، مایه خروج از غفلت. یعنی میخواییم شما انسان غافل نباشید. این ماجراها رو برای شما گفتیم، شما هم برای بقیه بگید، پیامبر برای شما میگه، شما برای بقیه بگید، برای اینکه غافل از قیامت نباشید. آدمی که غافل از قیامت باشه، دست به طغیانگری میزنه. دست به طغیانگری زد، خدای متعال به موقع عذاب برش نازل خواهد کرد، چه در این دنیا، عذاب قیامت هم که قطعی و مسلمه. و تعیه ها اذنون واعیه، ما این ماجراها رو، ماجرای عذاب بر این اقوام پیشین رو برای شما گفتیم تا گوشهای بیدار و هوشیار و پند پذیر اینها رو دریابند، اینها رو دریابند. خب این فصل اول به پایان رسید. حالا وارد فصل دوم میشیم که بیان ماجرای خود قیامته. یعنی این گذشته بود، حالا دوباره میریم سراغ آینده. خب دنیا تمام میشه، چطوری تمام میشه؟ بعد قیامت شروع میشه. در قیامت چه اتفاقی میفته؟ که از آیه 13 شروع میشه تا آیه 37. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ إلى آخر. تا اینجا معنا کنیم، بعد از آیه 18 رو میگم چون فراز بعدی هست و میفرماید که اونجا معلوم دو گروه میشن. فإذا نفخ في الصور، قیامت با نفخ صور شروع میشه، وقتی که دمیده شود در صور. این دوتا معنا داره، دمیده شود در صور نفختون واحده، یعنی دمیدنی یک باره. هم صور رو میشه به معنای اون ابزار شیپور مانندی گرفت که وقتی در شیپور دمیده میشود، نتیجهش این میشه که هم این دنیای مادی تمام میشه، عالم به هم میریزه که حالا توضیح میده، و هم انسانها زنده میشن، مبعوث میشن، سر از قبرها در میارن و در صحرای محشر همه گردآوری میشن. و هم میتونه صور اینجا جمع صورت باشه، یعنی وقتی که دمیده شود در انسانهای مرده، که کنایه از زنده شدن انسانها باشه. و حملت الارض و الجبال، زمین و کوها جمع شن. حملت یعنی میگیم فلانی این کالا رو حمل کرد، یعنی از جاش برداشت برد یه جای دیگه. این حملت به همون معناست، وقتی که در صور دمیده شود و وقتی که زمین و کوها از جای خودشون برداشته شوند. و دکتا دکتن واحده، دکه به معنای کوبیده شدنه. و دکتا یعنی این زمین و کوها در هم کوبیده شوند، دکتن واحده، این در هم کوبیدنشون هم یه باره، یه لحظه است. اینجور نیست که هی مثلا مثل پوت که ما بر سنگ میکوبیم بعد کلی بکوبیم تا یه قطعه سنگ جدا بشه، نه، منظوری نیست. اراده میکنه خدا یک باره، یک دفعه ای زمین و کوها همه از جا کنده میشن و کوبیده میشن، تیکه تیکه میشن، نرم میشن و پودر میشن. در جای دیگه داره میگه مثلا پنبه میشن. خب فیومئذن وقعت الواقع، در یک همچین روزی واقعه واقع می شود. الواقع یعنی اون واقعه. کدوم واقعه؟ یعنی واقعه قیامت. در یک چنین روزی واقعه قیامت واقع می شود. انشقت سما، در همون روز آسمان هم شکافته شود. فهیه یومئذن واهیه، آسمان در اون روز واهیه میشه. واهیه یعنی سست و از هم پاشیده. این آسمان قوی و محکم از هم پاشیده میشه، سست میشه، از هم پاشیده میشه. الملک علی ارجائها، فرشتگان در اون روز در اطراف آسمان خواهند بود. فرشتگان در اطراف و اکناف عالم به وظایف خودشون مشغولند. میخواد بگه که این در هم کوبیده شدن و جابجا شدن و در هم ریختن مشمول عالم ملک است، مشمول عالم مادی، شامل فرشتگان نمیشه. یعنی اینطور نیست حساب عالم از دست خدا در بره، نه، خدای متعال داره عالم رو اداره میکنه، فرشتگان همه دارن کاراشون انجام میدن. این هم بخشی از تدبیر عالم هست، این در تدبیر خدا قرار داره، این کوبیده شدن آسمان ها و تکه تکه شدن زمین و کوه ها و اینها همه جزء تدبیر عالمه. یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، حاکمیت پروردگار تو بر فوق فرشتگان در اون روز توسط 8 فرشته یا 8 کارگزار در حال اجرا هست. یعنی اینا همه تحت حاکمیت خداست. عرش رب یعنی حاکمیت رب در عالم، بالا سر فرشتگان. فرشتگان خب تعدادشون خیلی زیاده، ما نمیدونیم چقدره، میلیاردها فرشته. اما بر فراز این فرشتگان 8 فرشته دیگر هستند که حاکمیت پروردگار توسط اون 8 فرشته در حال اجرا هست. دستورات خدا توسط این 8 فرشته حمل میشه، به فرشتگان بعدی منتقل میشه و اونها اجرا میکنن. البته این ثمانیه که ما تعبیر به 8 فرشته میکنیم به خاطر روایاتیه که در ذیل این آیه آمده، اما روایاتی هم آمده که این 8 فرشته رو بر برخی از انبیا و اولیا تطبیق دادن. به هر حال ما نمیتونیم به صورت قاطع بگیم که اینجا این 8 چیه. حتی بعضی ها که در تفسیر روی کرده علوم تجربی دارن، این 8 رو به 8 تا نیرو در عالم تطبیق دادن، یعنی نیروهایی که عالم رو دارن اداره میکنن، اینها 8 تا نیرو هستن. در حال ما تصورمون از قیامت یک تصور تعبدیه دیگه، یعنی ما به این آیات متعبد هستیم. اصل بحث قیامت با عقل قابل اثباته، چون ما میگیم خدا حکیم است، خدای حکیم عادل است، خدای عادل حکیم. لازمه شما اینه که قیامتی باشه تا انسانهای نیکوکار به پاداش خودشون برسن، انسانهای گناهکار هم مجازات بشن، چون در این عالم نمیشه به بعضی از مجرمین واقعا مجازات مناسب داد. مثلا یک کسی که 1000 نفر رو بیگناه رو کشته، این رو شما میخواید چه مجازاتی بکنید؟ پس اصل بحث قیامت با استدلال عقلی قابل اثبات، اما کم و کیف قیامت اینها با آیات قرآن و وحی و ادله نقلی برای ما اثبات میشه. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. حالا از اینجا فراز دوم شروع میشه. پس وقتی که عالم به هم میریزه، یوم اذن اول این بود، فیوم اذن وقعت الواقع، در اون روز قیامت اتفاق میفته. حالا این یوم اذن دوم به انسانها اشاره داره که شما انسانها در اون روز عرضه میشید بر خدا، خودتون عرضه میشید، محتوای باطنیتون عرضه میشه، همه چی معلوم میشه، کارنامه اعمالتون دستتون داده میشه. ادهی اصحاب الیمین، ادهی اصحاب شمال. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه، فما من اوتی کتابه بیمینه فیقول ها امقرؤ کتابیه انی ظننت انی ملاق حسابیه فهو فی عیشه راضیه فی جنه عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. این گروه اول که اصحاب یمین هستند، متقین هستند، که سرانجامشون بهشته به خاطر عملکرد خودشون. و اما گروه دوم، و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادر ما حسابیه یا لیتها کانت القاضیه ما اغنا عنی مالیه هلک عنی سلطانیه خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم فی سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظیم ولا يحض على طعام المسكين. خب تا آیه 37 این ادامه داره، ولی ما تا 34 اکتفا میکنیم در این جلسه، بقیه انشاءالله جلسه بعد. در اون روز، یعنی در روزی که واقعه واقع میشود، قیامت تحقق پیدا میکند، تعرضون شما عرضه میشوید اونجا، انسان با تمام کارنامه خودش عرضه میشه. تعرضون شما انسان ها عرضه میشوید اونجا، لا تخفا منکم خافیتون، پوشیده نمیماند از اعمال و کردار شما هیچ راز پوشیده ای، هیچی پوشیده نمیمونه. ثواب کردید، گناه کردید، هر کاری بوده، نیت بد داشتید، نیت خوب، همه چی اونجا معلوم میشه. دو دسته میشید. دسته اول، اما من اوتی کتابه به یمینه، اما اون کسانی که داده شود نامه عملشان به دست راستشان، فیقول میگویند ها و مقرأ کتابیه، ای مردم بیایید بگیرید بخوانید نامه عمل مرا. طرف خوشحال دیگه، اینه همش 20 19 18. خب تو دنیا چطور وقتی انسان یه افتخاری نصیبش میشه میخواد همه بدانن، اما اگه کار بدی بکنه که نمیخواد همه بدانن. بعد چی میگه خودش؟ میگه بیایید بگیرید کتاب منو بخونید. میگه که من یقین داشتم که این حساب خودم رو، کارنامه خودم رو در روز قیامت ملاقات خواهم کرد. یعنی من وقتی تو دنیا بودم قیامت رو باور کردم، حرف انبیا رو قبول کردم، تو دنیا که بودم برای قیامتم پس انداز کردم، حساب بانکی خودم در نزد خدا رو پر کردم، به دیگران انفاق کردم، به خدای واحد احد ایمان آوردم، قیامت رو قبول کردم، تا میتونستم دنیا رو تبدیل به مزرعه آخرت کردم. میفهمیدم که یک چنین روزی کارنامه عملم را، حساب و کتابم را ملاقات خواهم کرد. حالا خدای متعال میفرماید فهو فی عیشت راضیه، یه همچین کسی در زندگی دلپسندی خواهد بود، یه زندگی داره که فوق‌العاده خوشش میاد از این زندگی، میپسنده این زندگی رو. فی جنت عالیه، در بهشتی برین، قطوفها دانیه، که میوه‌هایش در دسترس اوست، بخواد میوه‌ای بخوره لازم نیست به زحمت بیفته، شاخه ها دانیه هستن، دانیه از دو نوع، یعنی شاخه میاد محضرش، شاخه درختان میوه در خدمتش خواهند بود. مثل اینکه شما توی این دنیا بینید یه شما باید در رو باز کنید، در بزنید، در رو براتون باز کنن یا در رو باز کنید، یا وقت نه شما به درهای اوتوماتیک هم که میرسی نزدیک در، در واسط باز میشه. خب حالا یه وقت شما باید بری میوه بکنی، با زحمت شاخه ها بالا تدبیری اتخاذ کنی که بتونی میوه ها رو بچینی، یه وقت نه اراده میکنی میوه ایمیل کنی، اون شاخه به شما نزدیک بشه، شما از اون شاخه میوه بگیرید بخورید. رضا بهشون گفته میشه کلو بخورید و اشربو بنوشید، هنیئن گوارا باد بر شما به ما اسلفتم فی الایام الخالیه، به پاداش آنچه که شما در زمانهای گذشته وقتی که تو دنیا بودید فرستادی. اینا نتیجه عمل خودتونه، کارنامه قبولی گرفتید، حالا میتونید برید پایه بعدی، میتونید برید سال بعدی. اما اونایی که داده شد کارنامه عملشون به دست چپشون، یعنی گناهکاران، فیقول، اینها میگن یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش کارنامه عملم به من داده نشده بود. میبینه مردود شده دیگه، خب من که مردود شدم کاش اصلا کارنامه عملم به من داده نمیشد. ولم ادر ما حسابیه، ای کاش اصلا من نمیدونستم که حساب کتابم چیه. یا لیتها، ای کاش کانت القاضیه، ای کاش اصلا، یا لیتها، اون چی بوده؟ مفسرین اینجا فرمودن یعنی مرگ، ای کاش مرگ خانت القاضیه، اصلا پایان وجودم بود، کاش همطور که تو دنیا فکر میکردم که دنیا پایان جهانه، دیگه زندگی پس از مرگ وجود نداره، کاش همون فکر من نهایی شده بود، قطعی شده بود. ای کاش مرگ من خانت القاضیه، پایان دهنده وجودم بود، ای کاش پس از مرگ روح من به حیات خودش ادامه نمیداد تا من امروز دوباره زنده بشم و اینجا کارنامه عملم رو ببینم. ما اغنانی مالیه، چقدر ثروت جمع کرده بودم در دنیا، اموال من هیچ سودی برای من الان نداره، اصلا از اون اموال خودم برای آخرت هم استفاده نکردم که، جمع کردم آخرش هم برای ورثه گذاشتم و دست خالی آمدم این. و دست خالی یعنی از ثواب، ولی پرونده پر گناه و نکبت و بدبختی و شقاوته. ما اغنا عنی مالیه، ثروت من هیچ سودی برای من اینجا نداره. هلک عنی سلطانیه، قدرتی هم که داشتم از دست من رفته. من تو دنیا قدرت داشتم، ثروت داشتم، نه اون ثروت اینجا به دردم الان میخوره چون چیزی نفرستادم اینجا، نه اون قدرتی که داشتم الان اینجا به درد من میخوره. قدرتم از دست رفته، ثروتم به من سود نمیره، هیچی ندارم، هیچی هیچی ندارم. خب این زبان حال کسیه که حالا داره از شرم اونجا آب میشه، داره افسوس میخوره، داره حسرت میخوره. خب چرا تو دنیا تا از دستمون کاری برمیاد انجام ندیم؟ چرا تا سالم هستیم در مسیر عبادت خدا قرار نگیریم؟ چرا از ثروتی اگه خدا به ما داده در مسیر مورد پسند او استفاده نکنیم؟ چرا اگه خدا قدرتی به ما داده در مسیری که مورد رضایت خودش هست استفاده نکنیم؟ فرمان میرسد از جانب خدا به فرشتگان، خذوه و فغلوه، بگیریدش، به بند بکشید او را، به غل و زنجیر بکشید او را. ثم الجحیمه سلو، سپس به دوزخ بیاندازید او را و بسوزانید او را. ثم فی سلسلتن، آنگاه در زنجیری که طول اون زنجیر 70 ذراع هست، فسلکو، درآورید او را. ذراع از آرنج هست تا سر انگشتان، تقریبا نیم متر. حالا این البته تعابیر کنایه‌ایه دیگه. حالا چرا؟ آیا خدا بیرحم؟ نعوذ بالله. بعضی از این افراد از این آیات بد استفاده میکنه. یعنی چی؟ این چه کاریه که خدا میکنه؟ حالا آیه 33 و 34 توضیح میده که دلیل این اقدامات چیه؟ علل جهنمی شدن این فرد چیه؟ دلایل جهنمی شدنش چیه؟ این آیات به ما میگه که این نتیجه عمل خودشه. یعنی یک کسی خودش از پشت بام میندازه پایین، خب میمیره. میگیم که کسی که از پشت بام خودش رو پرت بکنه، نتیجه عملش مرگه، هلاکته. کسی که خودش رو تو آتیش میندازه، کسی که رانندگی نامناسبی میکنه، سقوط میکنه ته دره. خب دستورات خدا که توسط انبیا برای ما اومده همش اینه، درست زندگی کن تا زندگی پس از مرگت بهشت باشه. اگه به دیگران ظلم کردی، زندگی پس از مرگت جهنمی خواهد بود. یعنی عمل خودت هست که اونجا مجسم میشه. لذا میفرماید که این کارهای اینا که اینا جهنمی میشن نتیجه عمل خودشون بود. یک، انهو کان لا یومنو بالله العظیم، اینا تو دنیا به خدای عظیم ایمان نمی آوردن. این آدمی که اینجا بینی جهنمی شده، انهو همین آدم، کانه که میاره یعنی استمرار داشت، کانه لا یومنو بالله العظیم، حاضر نبود ایمان بیاره به خدای عظیم، بس مشرک بود، اهل توحید نبود. دو، الا یحض علا طعام المسکین، این آدم که الان جهنمی میشه مال اینه که توی دنیا حاضر نبود یه قدمی برداره در جهت اطعام بینوایان، نه از اموال خودش حاضر بود خرج کنه برای اطعام گرسنگان، نه حاضر بود از آبروی خودش استفاده کنه، دیگران رو تشویق بکنه که بیایید دست به دست هم بدیم برای رفع محرومیت ها اقدام کنیم، برای رسیدگی به مردم فقیر کمک بکنیم. نه که این کارا رو نمی کرد، بلکه خودش در فقیر کردن مردم نقش داشت، با تصمیماتی که گرفت، با نمیدونم ربایی که می گرفت، با حقی که از فقرا و ایتام و کارگران می خورد، با گران فروشی که کرد و و و و الاخر. بعد خدای متعال می فرماید خب یه همچین آدمی شما انتظار دارید روز قیامت دوست و رفیقی داشته باشه؟ خب این اصلا به کسی رحم نکرده، اصلا تو دنیا به فکر کسی نبوده، نه خدا رو داره نه بندگان خدا رو. به خدا که ایمان نداشت، خب پس خدا رو نداره دیگه، دستش خالیه. یعنی کسی که در دنیا با قرآن نبوده، حالا تو قیامت چطور میخواد که قرآن بیاد و رو شفاعت کنه؟ آقا تو اصلا قرآن رو نمیشناختی. کسی که تو دنیا با پیامبر میجنگه، خب این چطور انتظار داره روز قیامت پیامبر بیاد نجاتش بده؟ به چه مناسبه؟ این اصلا به فقرا محرومین اصلا رسیدگی نکرده. خب پس کسی نیست که برای این دعا بکنه، کسی نیست اونجا شهادت بده که خدایا این آدم به ما رسیدگی میکرد. خب به فقرا هم که اطعام نکرده، خب پس چیزی نداره که بخوره. فلیس له الیوم هاهنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. نه دوست و رفیقی داره چون به خدا ایمان نداشت، نه طعام مناسبی داره که بخوره جز طعام‌های نفرت انگیز، و اینا همه نتیجه عمل خودشه. پس خدا کسی رو جهنم نمیبره، افراد خودشون هستن که جهنم رو برای خودشون میسازن. خدایا همه ما رو از اصحاب یمین قرار بده، خدایا همه ما رو از متقین قرار بده، خدایا همه ما رو از انسان‌های ذاکر قرار بده. غفلت رو خدای از ما دور کن. خدای به همه ما توفیق عنایت بفرما در دنیا همراه قرآن باشیم، همدم ما قرآن باشه، پامونو جاپای رسول الله صلی الله علیه و آله بگذاریم، به تعالیم قرآن و انبیا گوش بدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.